خارج اصول فقه، جلسه 54، یک شنبه، هفته دی 1404.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. حتما حضور ذهن دارید انشاءالله که ما در بحث گستره شریعت و اینکه ما من واقعت الا و لها حکمون درسته یا درست نیست، رأی دوم رو پذیرفتیم. رأی دوم قرار شد رأی شمول دامنه شریعت باشه برای همه ساحت‌هایی که بشر داره، ساحت‌های بشری، منتها با قبول یک منطقه منعطف متغیر، همون فرمایشی که آقای نائینی ازشون براتون نقل کردیم، بعدم البته توسط دیگران با تعابیر دیگری دنبال شده. اما در ادامه اون بحث برخی نکات رو باید توجه کنید. جالب نیست بگم این نکته رو، ولی میخوام حساستون کنم. این نکته که الان گفته میشه جایی نمیبینید تو این کتاب‌های متداول درس‌ها، قاعدتاً کسی نمیگه. البته در فقه و مصلحت هست، میتونید ببینید. و اون اینه که ببینید یه جاهایی داریم که من اسمش رو گذاشتم شیوه های اجرایی. حالا بخوایم عربیش کنیم، الاسلوب الاجرایی، شیوه های اجرایی، اسلوب اجرایی. این استاد عراقی که فقه و مصلحت منو عربی کرده، دیدم شیوه های اجرایی رو این تعبیر کرده، الاسلوب الاجرایی، که میبینیدم تو برگم هست. ببینید در شیوه های اجرایی ما میتونیم بگیم شارع مقدس نظری نداره، یا بگیم نظر خاصی نداره، بلکه هرچه مقصود رو حاصل کنه شارع قبول داره. این اون نظر سوم نمیشه ها که دیروز میگفتیم شارع میگه به من ربطی نداره. نه نه، همون نظر دوم، اما حکم خاصی نداره که ما بخوایم بشاره اونو نسبت بدیم، من اسم اینو گذاشتم آقایون، عرض کردم اولین بارم این بحث مطرح میشه و تو اون کتاب شده، شیوه های اجرایی. نه در واقع قانون، نه اجرای شکلی خاصی از قانون، اما یه راهیه. حالا شما بگو این حکمون الهیون، یا حرف ما رو گوش کنید بگید این حکم الهی نیست. میدونید آقایون کی این بس چطور شد من واردش شدم؟ شاید مثلا بله 20 خورده سال قبل ما در این نقد قانون مجازات، نقد قانون که بعد شد همین قانون 92، این بخشش کار ماست دیگه، تو این نقد قانون مجازات اونجایی که میخوان عرش تعیین کنن، میدونید یه جاهایی هست که شارع مقدس مقدار دیه رو تعیین کرده، خب هیچ، اما یه جاهایی است که مقدار دیه تعیین نشده، گفته شده عرش، عرش یعنی عرش سالم و معیوب. خب ببینید شیوه تعیین عرش به چه شکلیه؟ حالا میخوایم مثلا یک کسی آب داغ ریخته رو سر یه نفر، مثلا موهاش ریخته، یا مواردی داریم عرش متعدد، میخوایم عرش تعیین کنیم، خب چیکار کنیم؟ چجور تعیین کنیم؟ مثلا مو رو قیمت کنیم، انسان بدون مو با مو مگه انسان قیمت داره؟ اونجا آقایون فقها فرمودن ما این آدم رو فرض میکنیم عبد، آدم حره ها، فرض میکنیم عبد. بعد مثلا میگیم که عبد اگر مو داشته باشه تا همین عبد بدون مو باشه چقدر تفاوت قیمت داره؟ ممکنه بگن این عبد اگر مو داشت 100 میلیون ما میخریدیم، حالا که بدون موه 95 میلیون میخریم، یعنی 5%. بعد میام سراغ دیه آدم حر، حر دیه داره دیگه، میگیم 5% دیه حر که مثلا میشه 5 تا شتر، اینجور تعیین میکنیم. یعنی به تعبیر ما عبد انگاری میکنیم در مرد، کنیز انگاری میکنیم در زن، قیمت رو در میاریم، خب قیمت رو در میاریم، مقایسه میکنیم به همین شکلی که گفتم. من آقایون اولا رفتم ببینم این تو ادله داریم یا این چیزیست که آقایون گفتن. حالا جالب اینه فضلا، این حرف رو حتی متأخرین، مثلا تحریر الوسیله دیگه متأخر میشه مرحوم امام خمینی دیگه، یا شاگردای ایشون مثل صاحب تفصیل و شریعه مرحوم آقای فاضل، اینا هم دارن. خب این اولین اشکالش اینه که اگر این نسخه به دردم بخوره، الان که دیگه عبدی کنیزی نداریم. حالا اینو یکی از آقایون جواب داده که نه، ما تحقیق کردیم در بعضی از قبایل آفریقا هنوزم عبدی وجود داره، که خب حالا فرض کن شما رفتی تو گینه بیساو هم یه قبیله پیدا کردی که اونجا اینا هنوز عبد دارن، کنیز دارن، بعد بخوای اینو نسخش کنی برای جهان اسلام، جهان تمدنی، تمدن جهانی. مثلا از اینا گذشته روایت نداریم، خوب دقت کنید، روایت امام میفرمایند کارشناس، دو تا کارشناس. خب ببینید من رفتم تو این فقه که این چی بوده، این از کجا اومده تو فقه ما، اومده و اومده ها، اومده و چه اومدنی، کتب ما رو پر کرده این نظر. بعد دیدم آقایون این نظری بوده در اهل سنت، اهل تسنن، و اتفاقا تو دورانی که ما برده داریم خوب جواب میده. حالا من اولین بار کی گفته اینو، ولی هر ناقلایی گفته من تحسینش میکنم، کار به مذهبشم ندارم هرچی بوده. ببینید تو جامعه‌ای که همینطور که بازار میوه هست، بازار پوشاک هست، بازار برد فروشی هم هست، قرنها اینطور بوده دیگه، بازار برد فروشان. خب اصلا خیلی راحت آدم میره اونجا، برده قیمت داره، غلام قیمت داره، آقا باشه، خانم باشه، شکلش چجور باشه، توانش چجور باشه، قشنگ عین میوه، عین پوشاک قیمت داره. بعد بپرسی که مثلا اگر یه غلامی باشه با مو، بدون مو، قشنگ میگن، میگن این مثلا اینجوری ما غلام اگر کامل باشه اینقدر میدیم، مثلا هنر کتابت داشته باشه. با یک غلامی که هنر کتابت نداره میگن مثلا اینقدر کم میکنیم. یک کنیزیست که خواننده است مثلا، یک کنیزیست که نه صدا نداره، قیمتش تفاوت میکنه. یا مثلا زیباتره، غیر زیباست، تفاوت قیمت داره. خب بعد میایم کپی میکنیم برای کجا؟ برای هور. میگیم اگر هورم مبتلا شد، مثلا موی ریشش ریخت، موی سرش ریخت. حالا من موارد عرش رو باید نگاه کنید، تو ذهنم الان علل حساب همیناست، شایدم قیدی داشته باشه. خیلی خوبه، یعنی آقا یه شی، این حکم شرعی نبوده، این چی بوده؟ این یک شیوه اجرایی بوده که خوب جواب میداده. اگر یه زمانی هم بر فرض محال همچون بازاری دوباره درست شد و دوباره مثلا چی شد، چیز خوبیست. حالا البته دنیا خیلی دقیق اومده این در آورده این کار رو. اخیراً هم یکی از دوستان ما آقای دهابادی تو کتابش جدولی رو آورده راجع به عرش و اینها، که ما از همون سیستم دنیا متابعت میکنیم، چون تو کشور ما هم بالاخره خیلی موارد عرش پیش میاد. قضات ما، اونایی که حالا وقت بکنن، فرصت کنن، نگاه کنن، رو همون سیستم میرن جلو. ببینید این یه شیوه اجراییه، نه حکمان بفرمایید شرعی. یعنی شما از من سوال کنید عبد انگاری و کنیز انگاری که در تحریر الوسیله، تفصیل الشریعه، منهاج الصالحین، برید عقب شرح لمعه، لمعه جواهر آمده، آیا این خودش یه واقعه است دیگه، حکم شرعی خاص داره؟ میگم نه، ولی یه اسلوب مناسبیه، یه اسلوب مناسبیه. حالا من یه مثال زدم براتون که تو روایات نیست، یه سری مثال هم داریم که آدرس دادم تو روایات ماست. مثلا یه کسی آمده میگه آقا فلانی زده تو گوش من، گوش من سنگین شده، یعنی شنوایش کم شده. خب اگر میگه کر شدم، کر، خب میدونه دیش کامله، دیه منافع شنوایی کامله، 100 شتر در مرد، 50 شتر در زن، بنابراین که شتر رو قبول کنیم الان به عنوان دیه، درست؟ اما این میگه من شنواییم کم شده. خب زمان امام صادق که این دستگاه ها نبود، درصد و اینها، امام علیه السلام یه راه حلی میدن که نمیدونم اون گوشش که سالمه، اگر یه گوش سالم باشه یه ناسالم باشه امتحان کنید. حالا در چشم این عین این عبارت هست، تو گوشم روایتش آدرس دادم، 4 طرف رو امتحان کنید، مخصوصا چهار طرف رو امتحان کنید که مطمئن باشید دروغ هم نمیگه. مثلا اگر چشم سالمش تا 100 متر دید، چشم چپش مثلا سر 50 متر گفت دیگه نمیبینه، چهار طرف امتحان میکنیم. اگر همین نسبت به دست بیاد معلومه دروغ نمیگه، ولی اگر این نسبت به دست نیاد ممکنه احتمال بدیم دروغ میگه، چون متفاوت جواب میده. ببینید، خب این فعل حضرت امیر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام، آیا این حامل حکم شرعیه؟ که اگه الانم رساله نوشتیم، من بعید نمیدونم این فتوا در سال آینده بیاد بیرون، با این موج ممکنه با این افکار بیاد بیرون که مراجعه به پزشک اینا درست نیست، این دستگاه هایی که الان هست اینا درست نیست، باید همین که تو روایت اومده، همین که تو روایت اومده بعید نشمارید. ولی خب قاعدتا فقیه اگر فقیه باشه که میگه نه این یه کارشناسی است. اگر واقعا یک اسباب کارشناسی پیش بیاد، مگر من و شما برای چشممون چه کار میکنیم؟ درجه چشممون که میخوایم عینک بگیریم، میریم چند درصد آستیگمات هست، چند درصد ضعیف، نزدیک بینه، دور بینه، طرف امتحان میکنه دیگه، درسته؟ چهار طرف هم نگاه نمی کنه، چهار طرف وایس رو نمیدونم زنگ بزنن، از این حرفان نیست. خب اگر وسیله‌ای باشه، ابزاری باشه که گاهن از اون ابزار قدیم دقیق تره. ببینید اینا رو ما یه بابی باز کردیم به نام شیوه های اجرایی، این اسمی هم که ما گذاشتیم ببینید خودش داره میگه ها، نمیخواد حفظ کنیم ها، یعنی یه اسلوبهایی است برای اجرای حکم شرعی. شارع میخواد اینجا درصد شنوایی معلوم بشه، درصد آسیب هم معلوم بشه، درصد آسیبی که به چشم رسیده معلوم بشه. خب راهی قرار داده، اینم یه راهه. حالا ممکنه مثلا 100 سال دیگه اصلا یه چیز دیگه ای، یه راه دیگه ای کشف بشه، خیلی خلاصه تر و بهتر از این راهی که الان وجود داره. ببینید اگر چه ما میگیم شمول، ولی این مواردی که حالا بنا شد اسمش شیوه های اجرایی باشه و تابع متغیرهای زمانی و مکانی باشه، هرچه تکنولوژی مثلا پیشرفت میکنه، راههای جدیدی میاد، اینا حکم خاص شرعی نداره. البته یه چیز میتونیم بگیم، بگیم تمام این راهها رو شارع قبول داره که از اون نظر دوم بیرون بفرمایید نریم. نظر دوم چی بود؟ نظر دوم این بود که همه جا شارع حکم داره. نظر سوم میگو اصلا شارع میگه به من ربطی نداره، از من نپرس، نپرس، خودتون برید مشکلات خودتون رو حل کنید. من آمدم مثلا آخرت شما رو، دین شما رو، خدای شما رو بگم. نظر سوم. نظر دوم میگفت نه، همه این موارد هست، برخی به تأسیس، برخی به امضا، اما این یه چیز جدیده ها، این امضای خاص نداره. مثلا امضا مثل نکاح، مثل بی، مثل جعاله، مثل مضاربه، نه، اصلا شارع اینجا جعل خاصی نداره. ولذا نمیتونیم بگیم مثلا عبد انگاری رو شارع قبول داره، عبد انگاری رو شارع قبول داره، شارع تعیین عرش رو قبول داره. بله در یه فضایی که ما بازار برده فروشان داریم، عبد انگاری خوبه، خوبم جواب میده، اما الان که نه برده ایست، نه کنیزی است، نه هیچی، خب این راه میره کنار، کارشناس میاد. البته کارشناسان میشینن، از کدم این راه رو دنیا رفته، اگر حساس نباشیم که بگیم چون دنیا رفته ما باید بذاریم کنار، نه، این راهیست که دنیا رفته، درم آورده تو مواردی که اونام که مثل ما بدونید که دیه ندارن، به این معنا که بگن یه جایی شارع تعیین کرده، یه جایی ما باید تعیین کنیم، اونا اینو که ندارن، اونا کل موارد رو ارزش انگاری میکنن. خیلی ریز من دیدم جدولش رو، خیلی دقیق ریز در آوردن و عرش رو تعیین میکنن. بعضی از آقایان دیر اومدند، دقت کنن، ما اندیشه شمول رو داریم، خب با اضافه به این که در مواردی باید انعطاف داشت، یعنی شارع شناور کرده، انعطاف نه یعنی چشپوشی ها، نه یعنی شناور کرده، و مثل موارد شیوه های اجرایی هم شارع نظر خاصی نداره. خیلی دوستان این نگاه، بگم بهتون، یعنی جدا کردن اینها از هم خیلی فقر و استوار میکنه. یعنی از اون طرف ما نمیگیم برای هر ریز و درشتی شارع حکم خاص داره، که اون نظر اول میگفت، نظر اول میگفت. از اون برم مثل نظر سوم نمیگم تند و تند از حوزه شریعت خارج کنیم. این وسط، نظر وسط رو میپذیریم. و بهتون بگم اگر شما یه وقت بگذارید، فقه ما هنوز که دوچار این بلیات اخیر نشده بود همین بوده. یعنی شیخ مفید، شیخ طوسی، بزرگان فقه ما، همونی که میگیم فقه سنتی، سنتی درست، اینا میپذیرفتن یک حوزه هایی باشد متغیر که شارع مقدس واگذار کرده باشه مثلا به حاکم شهر. اصلا حکم حکومتی میدید که همینجا پیدا شده. حکم حکومتی فلسفش بخشیش همینه برای حوزه های قابل تغییر و متغیر. آقایان صفحه 429 اگه برگر رو دارید نگاه کنید، من دو سه کلمه میخوام اضافه کنید به برگه، دو سه کلمه اضافه کنید به برگه. بله، 5-6 خط بیاد پایین، 5-6 خط بیاد به پایین. نعم نحنو نعتقد اننا اندما نراجع الکتب المبینه لنصوص دینیه تطالع اونا، وقتی مراجعه میکنیم به ما آگاهی میده روایاتی را از معصومین، لا تحمل و انوان الاحکام الالهیه، درسته؟ اگر یک کلمه اینجا اضافه کنید دقیق تره، لا تحمل و به عنوان الخاص، چون بالاخره حالا همین مثلا عبد انگاری یک کسی بپرسه حرامه، جایزه، واجبه، حالا شیوه اجرایی، اما این چه حکمی داره؟ بالاخره نهایتا مباح باشه به عنوان یه راه. پس به عنوان عبد انگاری حکم نداره، اما به عنوانی که ما حکم شارع رو برسیم، یا اون روایت امتحان چشم و امتحان گوش به اون شکل خاصی که در روایت آمده حکم خاصی نداره. یک کسی تو رساله بنویسه باید اینجوری درجه آسیب چشم معلوم بشه، یا مستحب است اینجوری چیز بشه، خب این نه. اما به عنوان یه راه کلی که یه زمانهایی تنها راه بوده، مثلا راه دیگری نبوده، یا حتی اگرم باشه ممکنه الان هم بگه اونم یه راه، پس به عنوان خاص حکمی نداره. بعدش هم که ادامه میدیم دو سه خط بیاد جلوتر، و هاذه نصوص فی الواقع لم تصدر من حیثیت بیان تشریع او شریعه. اینو اگر امام صادق گفتن نخواستن بیان شریعت بکنن، چون ائمه میدونید که یک شأن تشریع بیان شریعت دارن، یک شأن خودشون اگر بگیم ولایت تشریعی دارن. بیان تشریع یعنی اگر بگیم خودشون ولایت دارن، او شریعه یعنی بیان شریعت، اگر بگیم اینا ولایت تشریعی ندارن، فقط مبین شریعتن. بل هی نوع من الارشاد الی الواقع و الحکم الهی الاساس. یه الاساس اینجا بذارید، یعنی حکم پایه، حکم مادر، یه حکم دیگه است، اونم همینه که معلوم بشه به یک طریق مطمئنی درجه آسیب. حالا این در یه زمانی به شکلی بوده که حضرت امیر و امام صادق فرمودن، در زمانهای ما شکلش عوض شده. خب دیگه چیزی نداریم آقایون اینجا، تا بریم سراغ بحث جدید. بفرمایید آقا. اگه بلندتر. اشکالش اینه که خلاف واقع دروغه. شارع برای هر واقعه حکم خاص داره، حکم خاصا. چون حکم عام شناور که داریم، حکم خاص داره. الان برای درجه تعیین شنوایی شارع حکم خاص داره. برای درجه دارم همین رو مثال دارم، مزل میخوام دارم، ما جون داریم میکنیم برای همین چیزا. بله، برای مثلا شیوه حکومت حکم خاص داره یا واگذار میکنه به عقلای قوم، به فقیه که در رأس هرم قدرت، میگه با کارشناسان امین و پخته مشورت کن، هر چی بود عمل کن. ممکنه در یه مقطعی این باشه، در یه مقطعی این، همون میشه انعطاف.
میشه گفت هست به ما نرسیده؟ میشه گفت هست به ما نرسیده؟
نخیر نخیر. یعنی چه هست به ما نرسیده؟ اون که بخشی از دین به ما نرسیده، امام زمان علیه السلام میان بیان میکنن، این درست. اما اونجایی که حوادث، و حوادث هر زمان یه اقتضا داره، حکم خدا عوض نمیشه، حرف دیروز، موضوع هم عوض نمیشه، اما چی عوض میشه؟ مصداق. تو همین مثال گوش و بینایی ببینید، حکم خداوند اینه که اگر کسی به کسی صدمه بزنه و شنواییش ناقص بشه، ضامنه، باید عرش بده. اینجا حکم هیچ زمانی عوض نمیشه، باید عرش بده، عوض نمیشه. شنوایی ناقص شد، اینم موضوعه، اینم هر زمانی، اما به چه وسیله میخوایم این حکم اجرا کنیم؟ اجرای حکم تابع شرایطه. یه زمان اجرای حکم همون بود که امام صادق و حضرت امیر فرمودن، یه زمانی بشر پیشرفت کرد، راه بهتری بود. یقینم داریم امروز امام صادق باشن میگن کارشناس، هرچه وسیله کارشناسی بگه. بله بلندتر.
اگر امام معصوم، مثلا امام معصوم علیه السلام، به عنوان اجود طرق تعیین مصداق یک راه رو معلوم کنن، اینم نمیشه حکم شرع؟
اگر به عنوان اجود طرق تعیین کنن، و این اجود طرق همه زمانها اجود طرق باشه، بله خوبه. حالا بستگی داره، بگیم امام خواستن بگن این متعینه، یا خواستن بگن این راه خوبیه. بله، اگر الان هم اجود طرق باشه درسته، همینه. ولی اگر نباشه اجود طرق، نه دیگه، راهی بهتری باشه. خب سوال خوبی شد. انشالله جوابم قانع کننده باشه. من هی وسواسم و نگید چون حساسم، خیلی دوستان رو این زمینه ها آدم باید کار بکنه و این درس ما اگر بتونه این نگاه رو به شما بده، این گفتمان رو بده و این نکاتی که حالا خیلی درس ها خیلی نکات رو داره الحمدلله، اما بعضی نکات باید دقت بشه. ضمناً تو فقه و مصلحت هم این بحث مفصل اومده، فقه و مصلحت اونجا من خیلی مفصل تر آوردم بگم بهتون. اونجا مثلا انعطاف در اجرا غیر از این که الان دارم میگم، راجع به مثلا اجرای حدود، حتی اجرای حدود، تأخیر در اجرا، حرفای اونجا هست که به اینجا مربوط میشه. اگر اجازه بدید من مطلب جدید رو شروع کنم. آقایون من اینجوری شروع کنم بهتره، خیلی کار برگه نداشته باشید، برگه رو شب ببینید. اگر به شما بگن استحباب یعنی چه، چی میگید؟ استحباب. حالا خودم عرض میکنم، میخوام آماده بشید، معمولا اینجوری میگیم دیگه، خب میگیم اعتبار و انشای اولویت امتثال بل مکلف. نگید اینو کسی نگفته ها، خدا داریم میگیم ما، تعبیرم از همه جا بهتر. اعتبار و انشای اولویت امتثال بر ذمه مکلف. خوبه؟ چون گاهی شارع مقدس انشا میکنه، اعتبار میکنه یه امری رو، اما نه اولویت، به نحو تعین میشه واجب. اگر به نحو اولویت باشه میشه مستحب. اگر اولویت ترک باشه مثلا کراهت، اگر تعین ترک باشه حرام، اگر هم خنثای مشکل باشه لا هازا لازاق اباحه مثلا. پس ببینید این تلقی ما هست، حالا چه به این عبارت ادا کنیم چه شبه این، انشای اولویت امتثال بر ذمه مکلف. من امروز میدونم چی میخوام بگم، به خاطر مناسبت حالا بحث زد و الا بحث گستره تموم شد. یه وقت فکر نکنید ادامه یه بحث گستره است، نه اون تموم شد، خدا حافظ. اگر بگیم استحباب جعل ثواب برای عمل، یه جا شارع بگه هر که این کارو بکنه ثواب داره، یعنی انشای به ذمه گذاشتن نداره ولی جعل ثواب داره، بگیم اینم مستحبه، اون وقت اینطور میشه. آقایون نگاه کنید از خارج، الاستحبابو کما یتحقق به انشای اولویت امتثال بر ذمه مکلف، یتحقق به جعل ثواب برای یک کاری. خب حالا اینو برای چی گفتیم اصلا؟ اینجا برای چی داریم اینو میگیم؟ خوب گوش کنید. یادتون میاد در بحث مقدمه واجب ما بحث مقدمه مستحب رو مطرح کردیم، یادتون میاد؟ اگه یادتون رفته مشکل دارید، حافظتون مشکل داره. ما در مقدمه مستحب گفتیم چی؟ گفتیم مقدمه یک امر مستحب مستحب نیست، یعنی مثلا شارع فرمود مستحب به صدقه بدی، بعد ما 30 تا مستحب دیگه هم درست کنیم، دست تو جیبت ببری، پول برداری، به فقیر زنگ بزنی، در خونه رو باز کنی تا پول بدی به فقیر، بگیم همه اینا مستحبه. مستحبه ای کارخونه مستحب سازی، چون اصلش که انفاق به فقیر باشه مستحبه. اینجا گفتیم آقا مقدمه یک امر مستحب خودش مستحب نیست، لغوه، چون شرع مقدس یه امر مستحب کرده، اونم همون چیز باشه. اگر آمدیم مستحب و دیگه اعتبار معنا نکردیم که بگیم لغوه، اومدیم گفتیم جعل ثواب، ممکنه تمام این مقدمات چی داشته باشه آقایون؟ ثواب داشته باشه. بعدم بیفته تو این قصه که هرچه مقدمات بیشتر باشه ثواب بیشتره. یا تو بحث زد، در بحث زد ما گفتیم امر به شی مقتضی نهی زد نیست، درسته؟ حالا امر به مستحب چی؟ بس نکردن، حداقل ما نکردیم، رد شدیم. آیا مقتضی مثلا کراهت زد هست یا نه؟ یا بگیم استحباب ترک، اگر دستور استحباب اومد به یک چیز بگیم مستحب باشه ترک زدش. ما خب یادتون باشه میگفتیم استحباب نیست، حرمت هم نیست، چون انشا میخواد. ولی اگر صرف مثلا جعل ثواب باشه دیگه مشکل لغویت و اینا میره بیرون، فقط مشکل اثبات میمونه که باید اثباتن دلیل داشته باشیم. مثلا در زیارت امام حسین علیه السلام در نماز جماعت، یادتون میاد یکی دو ماه قبل بحثاش بود، اینا مقدماتش هم دلیل داریم برای استحباب. این که میگه هر قدمی برای جماعت برداری 10 حسنه، نمیدونم 10 سیئه بخشیده میشه 10 درجه، برای زیارت امام حسین هر قدمی برمیداری فلان و فلان، اونجا دلیل داریم. اگر یه جا دلیل داشتیم حواسمونم باشه رسالمونو پر نکنیم از چند 10,000 مستحب و مکروه. اگر داشتیم فبها، اگر نداشتیم ثبوتاً نمیتونیم، دلیل میخواد. اون چه ما داریم انفاق به فقیره، اما بگیم مستحب دست بکنی تو جیبت، مستحب نمیدونم بیری پشت در، مستحب پولو برداری، اینا دیگه نمیتونیم ثبوتاً استحباب درست کنیم. دیشب آقای من به اتفاق، شما میرید گاهی تو این گوشی یه دفعه یه چیز دیگه میاد، من یه دفعه رفت گوشی بودم برای یه کاری، دیدم سوال، یه نفر سوال کرده که این سلام های داخل گوشی رو ما باید جواب بدیم، یا مثلا پیامک میاد باید پیامک رو جواب بدیم. مثلا دیدم هر احتمالی شما احتمالشو بدید آقایون اقوال دارن، از جمله یکی از آن گفته احتیاط مستحب اینه که مثلا، یکی گفته مستحب جواب بدی، این مستحب سازی ها. و بالاخره اگر تحییت پیامک صبح میشید میدونید مثلا یه نفر سلام به شما کرده، اگر این تحییت و بگیم پاسخ به تحییت باید باشه، ابراز بشه، ازا حییتم به تحییتن فحیو به احسن منها به احسن منها، قشنگ بگید واجبه، واجبه لااقل میخوادم بگید بعید نیست واجب باشه، حال تا این حد. اما نمیدونم، دوست داشتم از یکی از اون آقایون که گفتود مستحبه بپرسم، متا خب ارتباط با آقایونم الان خیلی سخته بندای خدا، مشکل قبلا ما فوری یا زنگ میزدیم یا تماس میگرفتیم، الان سخت شده تماس ها بندای خدا. مستحبه نمیدونم، حالا شما یه فکری ببینید آقایون، چیزی از علما اگر پیدا کردید به ما کمک کنید. خب آقایون
قسمت مقدمه واجب فهمید بس تمام، ولی قرار شد دیگه به عدم حکم تعلق نگیره. این استحباب ترک میفرمایید فهمید حکم همه تو این کارو نمیکنه.
بله خدا خیرتون بده. من خواستم رو اون فرضی که میگفتیم حب استحباب نیست اونو من اصلاح کنم، اما سایر جهات و الان ما مورد نظر نداریم. ولی اگر خود شارع یه جایی، حال در مستحب که امر وجودیه، اون که دو وجودیه، اون که مشکل رو نداره دیگه.
و
بله اون با فرض همو حرفا دارم میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون میدونم وقت دو سه دقیقه بیشتر نمونده، ولی همین دو سه دقیقه باعث میشه که شما بدونید فردا باید چه کار بکنید. آقایون ما از فردا وارد یه مرحله جدیدی در بحث زد میشیم، نمیگم بحث جدیدها، یه مرحله جدیدی تو همون بحث زد به نام ثمره. آقا این دعوای کهن بیش از 1000 سال یادتونه از سید مرتضی آوردیم ما، یادم اینجوری، این دعوای کهن چه ثمره‌ای داره در استنباط، چه ثمره‌ای یا ثمراتی داره؟ چند تا سوال اینجا هست که تو برگه دارید، تو برگه دارید. اولا ثمره فقط در ضد خاص میاد یا در ضد عام هم میاد؟ مگه ما بحثمون دو قسمت نداشت؟ اقتضای امر به شی نهی از ضد عام و نهی از ضد خاص. آیا این بحثی که الان میخوایم وارد بشیم خب و چند هفته ایم مهمان ما هست، آیا فقط در ضد خاص میاد که خیلی ها گفتن، یا در ضد عام هم جاریه؟ اولی که میخواد وارد بشید آقا این باید گوشی دستتون باشه. آدم وقتی گوشی دستش باشه، حساس باشه، مطالعهش هم میره دنبال اون پاسخ به اون سوال. ولی وقتی سوال و حواسش نباشه، مطالعه هم کنه، متوجه میشه با دوباره برگرده. آیا ثمره مخصوص باب عبادات یا باب معاملات هم میاد؟ امر به شی مقتضی نهی از ضد با ثمره ای که داره آیا همه جا میاد یا نه؟ حالا 3-4 تا سوال دیگه دارم، احساس میکنم وقت گذشت، باشه فردا با دقت اول بحثه حتما هم کفایه رو ببینید. الحمدلله رب العالمین.
الان گاهی اتفاق میفته تو محاکم قضایی برای امور روانی هم دیه میدن. مثلا فرد یه آسیب جسمی دیده، دیه جسمیشو جدا میگیره، بعدا میگه افسردگی گرفتم، دیه روانیش هم جدا میگه. مگه در زمان معصومی این افسردگی اتفاق نمی افتاده؟
افسردگی رو حالا اگر ببریم جزء منافع، دیه منافع اون وقت معلومه. اگر یه منفعتی باشه که معلوم نباشه عرشه. اگه همون زمانم بوده حالا میگرفتن نمیگرفتن کار نداشته باشه.
باید سی مرسومی میبود دیگه. امام وقتی میفرماد مثلا این دیش این قده، بعد خب این طرف افسردن میشه بعدن.
نه خراب کردید، سوال خوبی کردید، نگهش نداشتید. اگه طرف وقتی آسیب میبینه اصلا دستش زخم میشه بعدن افسردن میشه، اون دیه دست رو میگیره. حالا بعدن افسرده میشه، زنشم ازش جدا میشه، کارش از دست میده، اینا دیگه ادامه دیه نیست. شما جایی رو فرض کنید، سوال خوبتونه، اینجوری خرابش نکنید که اگر کسی آسیب روانی به کسی بزنه، حالا آسیب روانی یه رفع دیوانش میکنه، این که صریحا تو روایات اومده زوال عقل. اما اگر نه مثلا نقص عقل باشه که باز اومده، اگر نه زوال عقل نه نقص عقل، یه مثلا مرضی است که حالا امروز میگن افسردگی، خب این اگر اون زمانم شناخته شده بوده اون روایتی که میفهمان اندنا جامعه و درش همه چیز بیان شده ولو به نحو ارشدیه میشده. حالا این که بگیم قضات هم حکم میکردن یا نه، اینو من نمیدونم، ولی شما یه جور دارید میگید مثل این که کل زمانها رو حاضر بودید. چه میدونید، شاید بوده، شاید هم حکم میکردن. چند تا پرونده شما خوندید، مثلا یه کسی بیاد بگه آقا فلانی یه ضربه زده به سر من روزا گریه میکنم، عشق میریزم، ممکنه بوده، نمیدونیم. اگرم نبوده خب توجه نداشتن.
یعنی غیر از اون آسیب جسمیه که دیه جدا داره،
بله،
اگر این آسیب روحیه ولی اون ناشی از اون آسیب جسمی باشه،
اگر این بحث تداخل دیاته، اگر بعضی جاها تداخل میکنه، نه دیه جدید نمیاد، اگر لازمه آسیب اول باشه. ولی اگر نه لازم آسیب اول نباشه، مثلا به سرایت باشه، بعدن سرایت کنه، مثل این که زخمی میزنه به یه نفر، این زخم سرایت میکنه، مثلا یه عضو دیگر هم درگیر میکنه، اینو اصطلاحا میگن عدم تداخل. عدم تداخل کجاها تداخل میکنه کجاها نمیکنه، صدها هزار، ببینید دارم با اطلاع میگم، بحث شده و چقدر مقاله، چقدر کتاب، قانون مجازات ما هم وارد شده موارد تداخل و عدم تداخل دیگه. بس باشه،
لسان شارع برای جعل استحباب چیزی غیر از همین بیان ثواب و
بله خیلی وقتا صیغه امر عکس. خیلی موارد، مگه نخوندید معالم رو که میگه در تضاعیف احادیث ما هم زیل صیغه امر، این حقوقی که پیامبر مثلا بیان میکنن بعضیش در همین قالب بیان ثواب، قبول دارم خیلیش هم صیغه است. حالا همین آیه که خوندم ازا حییتون به تحییتن فحیوب و احسن منها، احسن نه اصلش، این مستحب صیغه امرم هست.
ثوابی هم وقت براش جعل نشده ما.
چی؟
یعنی ثوابی براش جعل نشده از ناحیه همه استحباب یا صرف همه
اگر
استحباب هست؟
کافیه دیگه، اگر یه امری، اگر مقدمه یه امر دیگه باشه، اون وقت همون بحثا میاد که آیا تأکید بر همون امر استحبابیست یا میخواد ثواب جدیدی بگه. ولی خیلی وقتا نشانه است، مثل همین که میگه هر قدمی برداره، مثلا برید به طرف زیارت امام حسین، اینا خودش مستقله.
از روی این ثوابه میفهمیم که استحبابی جعل
استحبابی جعل شده،
یعنی هر جایی ثوابی بیان شده بود
رو همین مبنای امروز ما که ده. بگیم استحباب صرف اعتبار به ذمه نیست، بیان ثواب هم یه نوع بیان استحبابه. همین درس امروز همین بود، این چند خط رو با دقت بخونید.
آن جعل اصطلاح فهمودید دیگه؟
بله،
جعل اصطلاح شد دیگه، یعنی قبلا لازمه رو جعل میدونستی الان فهمید؟ نه
نه که نه، نه که قبلا میدونستم این بحث رو، به هر حال آورد ما از قبلم 26 سال پیشم که شما اوج جوانیتون بود ما همین رو آوردیم دیگه.
یعنی میخوام بگم مثلا این شد دیگه،
بفرمایید آقای چی جان،
مثلا اینکه مثلا یه کسی بیاد تو مکوی اصطلاحی جعل کنه، این میشه عملا دیگه؟ حالا نمیگم امروز 30 سال پیش،
نه اصطلاح نیست، این توسعه است که خودشون قبول،
یعنی با توجه به واقع
واقع آخری
به اصطلاح،
یعنی شما دو تاشو قبول دارین؟
بله بله بله.
ولیکن نه شمولن،
بله این کو عبارت فقه
نه اصوله،
اصوله اینجورش کنید، بل فیها شمولون من الاحکام ثابته و المتعلقه.
بعد این عبارت هم بس خوندید امر الذی یعنا، این الان مثلا چه ربطی به قبل داشت؟
این تمام شد، این الامر الذی
مصحب همینجوری رو گذاشت
کرد، الامر الذی یعنا میگه
اونی که میخوایم بگیم،
اونی که میخوایم بگیم
اول خط بود بهتر بود،
کمپیون
یاد بگارم ها چه
این میدونید این عبارت مال همون شیخ معینه،
بله،
که من اینجا میبینی الانم کندم آوردم اینجا،
بله.
این این قبل و بعدش مال خودمه، این وسط مال اوه. معلوم است یک کمی
با شما فرق میکنه،
با من فرق میکنه. بله ولی زاهی بینید هی با دستکارش کنه.
بله
هر چی کار کس دیگه برام میکنه آخرش راضی نمیشن، با اینکه ایشون
من از اول ما نمیتونیم بس مجلس شورای اسلامی داشته باشیم به این معنا که بیاد قوانین رو در حوزه های جعل بکنه که
شورای اصلا اینا مال همونه، مبارزه با مجلسه.
بله
این محمد حسین تبریزی، مرحوم فضل الله نوری، اینا همه با مجلس مخالف بودن دیگه،
بر اساس همین اندیشه.
بعدن اومدن گفتن مجلس مقنن نیست. مرحوم امام خمینی میگه مجلس برنامه ریز حاضر نیست به که قوه مقننه. اونا دعواشون سر همین بود، گفتن که این تنبیه العمر رو بخونید، یه فرصت بذارید، خدا خیرشون نده اینه که نگذاشتن این تنبیه تو این همایش مطرح بشه. به نظر من دستی هم بود، چه تو نجف، چه تو کربلا، چه تو قم، چه تو مشهد، هرچی مطرح شد صلات مشکوک ناین. فقط تو کلام رهبری ایشون عنایت کرد و اینا، ولی دیگه بقیهش رو همین. و به نظر من چیزم بود، یعنی عنایت هم داشتن که مطرح نشه، همینه که سنگ خیلی چیزها رو به سینه میزنن.